4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان از بامداد امروز آغاز شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای سؤال از وزیر علوم در حال جمع آوری امضا هستند. به گفته برخی منابع در ایران، آتش زدن لاستیک توسط یکی از نهادها در نزدیکی اهواز عامل مؤثری در بروز عارضه تنفسی در آن شهر بوده است. درود شنوندگان ارجمند، انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان از بامداد امروز آغاز شد. انتظار می رود امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان برای چهارمین بار به راحتی در این انتخابات پیروز شود. 5 نامزد دیگر افرادی تقریبا ناشناسند و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نحوه برگزاری انتخابات را مغایر قانون اساسی دانسته و آن را تحریم کرده است. در آستانه برگزاری انتخابات، دسترسی به سایت‌های خبری و یوتیوب در تاجیکستان بسیار محدود گزارش می‌شود. سازمان همکاری و امنیت اروپا نیز از نحوه برگزاری انتخابات در آن کشور انتقاد کرده است. در ایران به گفته محمد حسن آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس برای سؤال از رضا فرجی دانا وزیر علوم در مورد انتصاباتش تاکنون بیش از 50 امضا جمع آوری کردند. وی در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت اگر نمایندگان از پاسخ وزیر به سوالاتشان قانع نشوند، به وی کارت زرد خواهند داد و اگر بخواهد در انتصابات خود پافشاری کند، وی را استیضاح خواهند کرد. رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری اخیراً جعفر توفیقی و جعفر میلی منفرد را به عنوان مشاور عالی و معاون آموزشی وزارت علوم منصوب کرد. برخی منابع در ایران آتش زدن لاستیک توسط یکی از نهادها در نزدیکی اهواز را عامل مؤثری در بروز عارضه تنفسی در آن شهر دانستند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در جلسه بررسی علل این عارضه، یکی از دلایل مؤثر در بروز این عارضه را انتشار دوده و آلودگی ناشی از آتش زدن این لاستیک‌ها اعلام کرد. بر اساس این گزارش‌ها، بعد از ظهر روز جمعه گذشته یکی از نهادها لاستیک‌های فرسوده ماشین‌آلات خود را در نزدیکی اهواز آتش زده و حجم بزرگی از دوده و آلاینده‌ها را در منطقه پراکنده است. به نام این نهاد اشاره نشده است. بر اساس تازه ترین آمار دانشگاه علوم پزشکی اهواز، شمار افرادی که با علائم تنگی نفس در 3 روز گذشته به مراکز درمانی استان خوزستان مراجعه کردند، به دست کم 5800 تن رسیده است. دادستان عمومی و انقلاب زابل صبح امروز هدف تیراندازی افرادی ناشناس قرار گرفت و کشته شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، مقامات استان سیستان و بلوچستان این حمله را تروریستی خوانده و گفتند دستگاه‌های مسئول در حال بررسی جزئیات حادثه ترور دادستان زابل هستند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
موسی نوری قلعه نو، دادستان عمومی و انقلاب شهر زابل، صبح روز چهارشنبه هنگامی که به محل کارش می رفت توسط افرادی ناشناس کشته شد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، درباره نحوه وقوع این حادثه به خبرگزاری ایسنا گفته که 2 فرد مسلح با یک خودروی پژو در کنار اتومبیل دادستان زابل توقف کرده و از داخل اتومبیلشان او را به همراه رانندش به گلوله بسته و فرار کردند. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان افرادی را که اشرار منطقه خوانده مسئول این حمله دانسته و گفته که ترور دادستان زابل با اعدام‌های اخیر در این استان هیچ ارتباطی ندارد. رجب علی شیخزاده، معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، هم در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، علت ترور دادستان زابل را نظارت دقیق او بر اجرای قانون در منطقه دانسته است. او همچنین گفته که ترور دادستان زابل هیچ ارتباطی با فعالیت گروه‌های معاند نظام در خارج از کشور ندارد. اشاره این 2 مقام امنیتی و قضایی به خبر حمله افراد مسلح به مرزبانان ایرانی در سراوان و اعدام‌های تلافی‌جویانه دستگاه قضایی ایران در زندان زاهدان است. روز 4 آبان ماه 16 تن در زندان زاهدان اعدام شدند که محمد مرضیه دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اعلام کرد این اعدام ها به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان صورت گرفته است. در حمله روز جمعه افراد مسلح در مرز سراوان 14 مرزبان ایرانی کشته شدند، حمله‌ای که گروهی با نام جیش العدل آن را بر عهده گرفته است. سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا و شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با ابراز تأسف نسبت به کشته شدن 14 مرزبان ایرانی اعدام های سراوان را محکوم کردند. نهادهای حقوق بشری اعدام‌های سراوان را نقض فاحش حقوق بشر توصیف کرده و گفتند مشخص نیست که این اعدام شدگان ارتباطی با حمله به مرزبانان ایرانی داشتند یا نه.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا به ایران سفر کرده است. رئیس فیفا پس از شرکت در کنگره علم و فوتبال در تهران قرار است فردا پنجشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار کند و سپس برای حضور در فینال جام جهانی نوجوانان راهی امارات شود. پیرامون اهمیت سفر سپ بلاتر رئیس فیفا به ایران با یک کارشناس فوتبال گفتگو داریم. فریدون شیبانی عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی.
بلاتر واقعا در حد یه رئیس جمهوره و شما حساب کنید که اعضای فیفا حتی از اعضای سازمان ملل متحد بیشترند و این در شرایطی هم هستش که واقعا دیگه کسی نمیتونه با پرباهای دیگه بخواد آقای بلاتر یا هر کسی که رئیس فیفا میشه تحت تاثیر قرار بده و از نظر من البته خیلی مثبت اومدن برای فوتبال ایران، ولی مسئله شاید مهمتر بهره برداری درست کردن از این سفر و انجام یک همچین سمینارهایی که افراد مثل میلوتینوویچ و بزرگای دیگه بیان و راجع به فوتبال صحبت کنن و ایران که خب به هر حال در فوتبال اعتباری در آسیا داره بتونه بیشتر در دنیا مطرح شه. سال آینده یکی از نماینده های فوتبال جهان در جام جهانیه و برای فیفا خیلی اهمیت داره. با توجه به اینکه یک سری پولهای فوتبال ایران هم بلوکه شده، الان میتونه بهترین فرصت باشه که با ایجاد رابطه خوب بهره برداری درست از این سفر آقای بلاتر حتی سفر یک روزش به ایران داشت.
خب آقای بلاتر در کنگره علم و فوتبال شما هم اشاره کردین شرکت خواهد داشت همراه با برخی چهره‌های سرشناس فوتبال مانند بورا میلوتینوویچ سرمربی سرشناس. همه اینها میتونه به سود فوتبال ایران باشه همینطور که شما اشاره کردین. فکر میکنین که فرایند این سفر و کنگره علم و فوتبال که در تهران برگزار شده چی میتونه باشه؟
خب ببینید، ما در درجه اول الان با این سفر خواه ناخواه توجه فوتبال جهان یعنی از بود خبریش جلب کردیم و توجه به ما و نگاه به ما بیشتر میشه. ما مدت ها بود که هیچ رئیس فیفایی به ایران نیامده بود و یا حتی توجه هم نکرده بود، منظورم توجه نگاه یعنی نکرده بود، به دلیل اون برنامه‌های همیشه بد و حالت خیلی قشری مآبانه به فوتبال نگاه کردن و بهره برداری‌های سیاسی به طور غلط کردن. ولی مثلا من یادم میاد یک زمانی آقای سرسان لیاس اومد به ایران که رئیس فیفا بود در زمان خودش و همون اون سفر پیامدهایی برای فوتبال ایران داشت که ما حتی به جام جهانی راه پیدا کردیم برای اولین بار اون زمانی که 16 تا تیم بود و تازه قاره آسیا و اقیانوسیه فقط یک نماینده داشت و یا سه بار پیاپی ما تونستیم قهرمان جام ملت‌های آسیا بشیم. یک همچین شرایطی رو باید بهره برداری درست هم ازش کرد. مهم اینه که ما از این به بعد یک مقدار از اون حالت‌های شعارگونه خارج بشیم و به واقعیت‌های فوتبال پی ببریم و بهش بپردازیم و توجه داشته باشیم که ما همیشه از نظر کمیت خوب بودیم، استعدادم خوب بودیم، ولی کیفیت کار ما در فوتبال متاسفانه سال به سال بدتر شده. نباید خودمون گول بزنیم که تا آقای بلاتر میاد به ایران ما پس فردا میتونیم مدعی جام جهانی هم باشیم، چون ما داریم در فوتبال خودمون میبینیم که هیچ پدیده دیگه تو این 10 سال اخیر نداشتیم.
آقای شبانی، شما اشاره کردین به سفر رئیس فیفا در دوران گذشته، در دوران پیش از انقلاب توی صحبتاتون. در مجموع رؤسای فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تا کنون با این سفر سپ بلاتر به ایران مجموعاً 2 بار به ایران سفر کردن، درسته؟
تا اونجایی که من یادم میاد بعد از آقای راس دیگه کسی به ایران نیومد. آقای بلاتر نفر اول میشه بعد از انقلاب و نفر دوم میشه در کل اون رؤسای فیفا که رسما به ایران اومدن.
سپ بلاتر رئیس فیفا در ایران، فدراسیون بین المللی فوتبال. فریدون شیبانی، کارشناس جهان ورزش و عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی، در گفتگو با رادیو فردا. دومین دور مذاکرات هسته‌ای بین نمایندگان ایران و گروه 5+1 روزهای پنجشنبه، فردا و جمعه پس فردا در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود. به نظر شما آیا گفتگوهای هسته‌ای می تواند به نتیجه مورد قبول طرفین برسد و شما چه انتظاری از هیئت نمایندگی ایران دارید؟ دیدگاهایتان را می توانید از طریق پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. ساعت 16:11 ایران میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می‌کند. این بار آرش حسنی از رادیو فردا به ملاقات مهدی دولتی داراباباد از بازداشت شدگان پس از وقایع اعتراضات سال 88 می‌رود.
ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از جمله بازداشت شده‌های وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 است. این کارشناس نرم افزار در بهمن ماه سال 90 و در پی هجوم ماموران وزارت اطلاعات به منزل مسکونی پدریش بازداشت شد و پس از بازجویی به بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. مهدی دولتی داراباد کارشناس نرم افزار دانشگاه شهید عباسپور و برنامه‌نویس کامپیوتری است. این شهروند معترض به نتایج اعلام شده ی انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم پس از بازداشت در بهمن ماه سال 90 نزدیک به 20 روز را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین تحت بازجویی گذراند. پس از آن بود که آقای دولتی داراباد به دیگر بند امنیتی زندان اوین، یعنی بند 240 این زندان، منتقل شد و نزدیک به 20 روز دیگر را در سلول‌های انفرادی این بند گذراند. این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و وقایع پس از آن در مجموع از زمان بازداشت 2 ماه را در 2 بند 209 و 240 زندان اوین سپری کرد تا اینکه در فروردین ماه سال 91 با سپردن وثیقه توانست به طور موقت آزاد شود. مهدی دولتی داراباد 10 ماه پس از آزادی موقت از زندان اوین در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه حاضر شد تا به اتهامات او رسیدگی شود. این برنامه نویس کامپیوتری که پس از بالا گرفتن اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 فعالیت‌هایی در فضای مجازی به نفع معترضان داشت، در آن دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی و شرکت در اعتراضات خیابانی پس از آن انتخابات به 3 سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به 2 سال حبس محکوم شد که در مجموع مدت زمان محکومیت او را به 5 سال می رساند. حکم 5 سال زندان آقای دولتی داراباد در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد، اما اجرای حکم این شهروند معترض تا سال 92 به تعویق افتاد. در شهریور ماه سال 92 مهدی دولتی داراباد در پی دریافت اخطاریه از سوی شعبه اجرای احکام دادستانی تهران برای سپری کردن دوران 5 سال محکومیت خود به زندان اوین مراجعه کرد. آقای دولتی داراباد پس از معرفی به زندان اوین به بند 350 این زندان منتقل شد که محل نگهداری زندانیان عقیدتی و سیاسی است.